بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با تقابل تضادی بود، مباحثی مطرح شد از جمله این بود که با تأکید بر مفهوم تقابل که همون نظارت دو چیز بر همدیگر به نحو تطارد ذاتی بود، بر اساس تأکید بر این معنا حکمای مشرا قیودی رو اضافه کردن. تلاش کردیم که با توجه به پافشاری بر همین حقیقت قیدهای متعددی که حکمای مشرا افزون بر نگاه آیون قدما ترک کرده بودن اونها رو توضیح بدیم. برخی از امور دیگر هم این وسط اضافه شد، مثل استقرا، یا اینکه مثلا مواردی میبینیم اجتماع در شیء واحد میشه. اینا رو نقد کرده بودیم در جلسه قبل. همه اینا از فرمایشات خود صدر متعلین هم هست، کلماتیشون اومده. در هر صورت اصل بحثی رو که ایشون میخواست در تبیین قیود تعریف حکمای مشاع ارائه بده، این تمام شد. من مجدد تاکید میکنم بر پایه تعریفی که از تقابل داشتیم، نظارت ذاتی دو چیز به تطارد، خود این معانی رو هم به نحو تحلیلی در پدیده ها ما مشاهده میکنیم. یعنی اینکه چجور یک مفهومی ناظر به یک مفهوم دیگه، این استدلال درش مطرح نمیشه معمولا، یا بعضی از جهات قابل تر نیستش. اینکه مفهوم ناظر بر او هستش یا طرد ذاتی داره، این از باب تحلیل خود پدیده ها این به دست میاد. حالا ممکنه یه جایی هم استدلالی همراش بشه، ولی اصل مسئله یافتن این موارد در دل ماهیت ها و اشیاء متعدد هستش که حالا یا این قیود یافت میشه و اونجا تضاد هست، مثلا در اینکه سفیدی و سیاهی با هم دیگه تضاد دارن، دیگه هیچ استدلالی مطرح نکردن. یعنی کنه مسلم گرفتن به دلیل اینکه قیود تقابل را، تقابل تضادی رو درش یافتن، یعنی نظارت دو مفهوم بر هم دیگر و تدارد ذاتی را، این نکته رو توش یافتن. لذا مثل این مورد یا موارد دیگر را به عنوان موارد مسلم تضاد مطرح کردن، نه اینکه باز برای این هم استدلالی پیاده کرده باشن. حالا در هر صورت با پافشاری بر اصل مفهوم تقابل که بعد رسوندیم، این قیدها استخراج شد. در ادامه ایشون احکامی رو برای تقابل تضادی مطرح میکنه، البته همچنان باز تمرکز مسئله بر همون مفهومی هستش که از دل تقابل در میاریم، یعنی نظارت دو چیز بر هم دیگر به نحوی که تطارد ذاتی داشته باشن. یکی از مباحثی که اینجا مطرح میشه این هستش که تقابل تضادی همیشه دارای دو طرف هست، نمیشود اطراف متعدد داشته باشه. شما ملاحظه فرمودید که تعریف قدما این گونه نبود. تعریف قدما به گونه ای بود که میشد در تعریف تضادی دو طرف باشه، میشه سه طرف باشه و میشه بیش از سه طرف باشه. یعنی ضرورت نداشت که در واقع تقابلی که تو حوزه تضاد دستش طرفینی باشه. البته این پرسش باز هستش، آیا مثلا آیون و قدما در عدم و ملکه، در مثلا به ویژه بحث تزایف، اونها چجوری در اونجا چندی شیدن؟ حالا یه نکته است که امروز عرض میکنم. حکمای مشا و همچنین صدر متعلم و همچنین علامه طباطبایی معتقد هستن که تقابل تضادی دو طرف داره، نه بیش از دو طرف. سه تا استدلال در اینجا برای این مدعا مطرح شده. یک استدلال عام استش، مال همه اقسام تقابل است از جمله تضاد، و با تاکید بر هویت تقابل این معنا پیاده شده. دو تا استدلال هم ویژه تضاده که این دو تا بیان و دو تا استدلال در کلمات صدر متعلی مطرح شده و علامه با استناد به عبارت صدرا اون دو تا بیان رو مطرح می‌کنه. اون بیانی رو که این ابتدا مطرح شده که اختصاص به تضاد نداره، در همه تقابل استش، نیستش که اساسا تقابل به نحو عام و از جملهش تضاد یک نسبته و نسبت همیشه دارای دو طرف هست. تحقق یک نسبت متقدم به طرفینه. نسبت اساسا ذاتا طرفینیه، نه ذل اطرافی. اگر این نکته در واقع پذیرش بشه، این دیگه اختصاصی به مسئله تضاد نداره. در تضاد هم هست، در بقیه موارد هم هست. البته باید نگاه کرد که آیین قدما برای این مسئله چه راه حلی دارن. اگر اونا این بحث رو بپذیرن، طبیعتاً چجور در مسئله تضاد ذل اطراف بودن رو مطرح میکردن. بیان نگاه بفرمایید. و من احکام تضاد انه لا یقا بین ازید من طرفین. با توجه به استدلال اولی که اینجا مطرح ازش، این و من احکام نه یعنی از اختصاصات تضاد. آچه چیزی تضاد هم هست، تو چیزی دیگه هم هست. شما دیدید تو بحث مثلا احکام تناقض وقتی میفرمود، یعنی اون از خواص تناقضه. برای اینجا منظور از احکام نه یعنی حتما از خواص تضاد هست، نه، ولی در تضاد هم هست. و من احکام تضاد انه لا یقع. بله، برخی از استدلالایی که من در ادامه میاد، برخی از اونها اون استدلالهاش اختصاصی تضاده، در جای دیگه نمیشه پیاده کرد. و من احکام تضاد انه لا یقع بین ازید من طرفین. چرا؟ بیان اول، لانه تقابل، چون تضاد یک تقابله و تقابل نسبتان، تقابل نسبته. و لا تتحقق نسبت واحده بین ازید من طرفین. یک نسبت در واقع به بیش از دو طرف نیاز نداره برای تحققش. می‌فرماید و لا تتحقق نسبت واحده بین ازید من طرفین، محقق نمی‌شود یک نسبت بین بیش از. اگر در ظاهر ببینید سه چیز چهار چیزه، بدونید چند تا نسبت اینجا هست، نه اینکه یک نسبت باشه. یک نسبت منصوب می‌خواد منصوب اون رأی همین. ممکنه نسبت متکرره بشه، یعنی منصوب جاشو با هم عوض کنن، ولی در اون صورت هم شما توجه دارید در واقع چهار طرف دارید، همونجوری تو مقوله اضافه مطرح کردیم، دو تا نسبت دارید و چهار طرف، نه اینکه یک نسبت دارای چهار طرفه یا سه طرفه. و هازا حکم عام لجمیع اقسام تقابل، این ویژگی تقابل و اختصاص به تضاد نداره. بله، در تضاد هم چون خودش نوعی تقابل است و نسبت استش، همین وضعیت برقرار. این استدلال اول. استدلال دوم و سوم رو از بیان آخوند صدر متعلین در اسفار، این مستقیما از عبارات ایشون میاره. حالا اولین بیانی که در فرمایش صدر متعلین اومده این استش که بیانی که اومده این استش که در تضاد غایت خلاف شرطه، با بحثایی که قبلا کردیم، یعنی با توجه به بحثایی که ارائه شد، در واقع حکمای مشا به این نتیجه رسیدن که مباحث تضاد در بستر حقایق تشکیکی جریان داره. وقتی در بستر حقایق تشکیکی جریان داره، اون وقت اگر بخواید تطارد ذاتی سطوح مختلف این حقیقت تشکیکی را مورد توجه و بررسی قرار بدید، اون وقت خواهید یافت که فقط اون جایی رو که طرفین اطلاقی این تشکیک هستش میبینید ناظر بر هم و تطارد به ذات دارن، تطارد به ذات دارن. حالا این میانه ها وضعش چجور میشه، یه مقدار دیروز بحث کردیم، باز امروز هم بحث رو الله مطرح میکنه، دوباره ورود بهش پیدا خواهیم کرد. الله اینجا خیلی مختصر میرسیم، تو اسفار دو سه سبه بحث کرده، اینجا خیلی مختصر آوردیم، مقداری عبارت ها مندمش شده که انشاءالله عرض خواهیم کرد. خب با توجه به اینکه حکمای مشا حوزه تضاد رو در حقایق تشکیکی دونستن و در حقایق تشکیکی ما به این نتیجه رسیدیم که تقابل یعنی نظارت ذاتی دو چیز بر هم دیگر در چنین بستری و تطارد ذاتیشون فقط در مقطع اطلاقیشونه، اطلاقی یعنی دیگه نسبی نیست، مثلا میگیم این سفید، نه اینکه سفید از نسبت به این سیاه از نسبت به اون، نه، مطلق سفیده، اونور مطلق سیاهه، این وسط ها بودن که به نسبه یک مرتبه سفید بودن، به نسبه یک مرتبه دیگر سیاه تلقی می شدن. خب تو بستر تشکیکی وقتی ما ماجرا رو پیگیری کردیم، دیدیم دو مرحله ای رو که ناظر به هم و تارد ذاتی هم دیگر هستن، فقط همون دو طرف اطلاقی شونه. پس بنابراین با توجه به این بستر صدر رو می فهمون دیگه نباید بگید ضد واحد دارای چندین ضده. نه، وقتی غایت خلاف در نظر گرفته میشه، غایت خلاف همیشه یک چیز بیشتر نیست، یک مرتبه بیشتر نیست. پس بنابراین یک زد بیش از یک زد نخواهد داشت. شما در چنین بستری اگر مسئله رو بردید و بحث قاید خلاف رو مطرح کردید و اون مبانی رو توضیح دادید، خب قطعاً طرفی رو که در نظر گرفتید به نحوه اطلاقی، طرف دیگر هم که به نحوه اطلاقی بیش از یک مورد نیست، بنابراین ضد واحد واحد خواهد بود، بنابراین تضاد دو طرف خواهد داشت، ذل اطراف نیست. حالا اینا رو داشته باشید در ادامه به درد بخورید. اینم یک بیانی رو که صدر متعلم در اینجا داره بخونیم، قال فی الاسفار، این صدر متعلم در اسفار حدیثش در ذیل اومده جلد 2 صفحه 114، و من احکام تضاد علی ما ذکرناه من اعتبار غایت تباعد. یعنی ریشه این نکته همون چیه؟ غایت خلاف و تباعده، نهایت اختلاف، نهایت دوری از همدیگر. علی ما ذکر، این داره استدلال قضیه رو میگه، علی ما ذکرناه من اعتبار غایت تباعد، اینه که ان ضد الواحد واحدون، ضد واحد واحده، این توضیح دیگه عرض کردیم، لان ضد علی هذا الاعتبار هو الذی یلزم من وجوده عدم ضد الاخر. توجه کردید؟ چون در واقع چرا اینجوری هستش؟ به خاطر اینکه چرا غایت خلاف مطرح شده، چرا این بحث مطرح شده، چون ما میگیم دو تا مفهوم با ناظر به هم و تارد ذاتی هم دیگر باشن، این اگر بیارید تو دنیای تشکیک حتما باید در طرف این اطلاقی این رو مطرح بکنید، این جمله رو باید در بیاریم که چی میخواد ایشون بگه، لن این چی میخواد توضیح بده تو این بستری که عرض کردم. یک مسئله اینجا وجود داره، این دامنه دار میشه، یعنی آیونم مطرح کردن، دنبال کردن ماجرا رو، دنبال کردن، منم یادداشت اینجا کردم، ولی بحث مفصل میشه در هفته اینجا نه، ولی در حواشی اسفار نه یادداشت کردم، بحث مفصل میشه. ببینید اگر بستر بستر تشکیکی باشه، چجوری ما باید تصویر بکنیم که در طرفینش طرف دیگر اصلا حاضر نباشه به هیچ نحو؟ اگر بستر بستر تشکیکیه، باید بگیم مثلا این برس ضعیفترین مرحله اون حقیقته، یا از اون طرف واقعا ماجرا در مثل پدیده رنگ ها و امثال این ها چیه، چجور باید این مسئله رو توضیح داد؟ در لابلای عبارت ها این معنا تعقیب شده، ولی همچنان ممکنه ابهاماتی هم مونده باشه. لأن الزد على هذا الاعتبار هو الذي يلزم من وجوده عدم الزد الاخر، فإذا كان شيء، این فعض آکان شیع رو من بیان سوم میگیرم، یعنی بیان دوم در کلمات صدر متعلم و بیان سوم در کل بحث. ایشون به نوع یک قیاس استثنایی بحث رو در اینجا پیش میگیره، میگه ببینید ما ادعامون این هستش که ضد واحد واحده، یعنی شما اگه یک ضد رو در نظر، یک ضد بیشتر نخواهد داشت. حالا اگه شما میگید نه چند تا ضد داره، یعنی تضاد ما داره چند طرفه، اگه این حرف رو بزنید ما سوال میکنیم، میگیم شما ضد الف رو که در نظر گرفتید، ضد الف یعنی ضدی که اسمش الفه، ضدی که الف هستش، ضد الف رو در نظر گرفتید، در مقابلش میخواید ضدهای فراوانی رو لحاظ بکنید. ما یه سوال داریم، آیا این ضدهای فراوانی رو که در نظر گرفتید، آیا اینا به جهت واحده سر شاخ هستن با ضد الف، یا نه به جهت واحده نیستش، از این دوال بیرون نیست؟ اگر بگید به جهت واحده سر شاخ هستم و ضدیت دارم با ضد الف، خود در واقع تضاد بین چی برقراره؟ بین همین ضد الف و همون جهت واحده، اون میشه ضد ب و مسئله تمام میشه. پس بازم طرف واحد ضد واحد خواهد بود، متکثر نخواهد بود. اما اگه بگید نه، اینی که در جانب مقابل به عنوان ازداد مختلف دارید، از جهت واحده سر شاخ نیستم با ضد الف، بلکه از جهت، این هر ضدی از یه جهت ضدیت داره با الف، اگه این حرف رو بزنید، اون وقت شما این نکته رو متوجه خواهید شد که ضد الف در واقع شیء واحد نیست، در واقع در درست شما یه چیز ملاحظه کردید، ولی جهات متعدد توشه که از هر جهتی با یکی از این ضدها روبروست، و در نهایت باز به اینجا میرسید که ضد واحد دارای ضد واحد خواهد بود. مثلا شما زید رو در نظر میگیرید، ما این بیان خوبی است برای نقد عبارات قبلی که داشتیم، شما زید رو در نظر میگیرید، خب زید رو که در نظر میگیرید، خب از جهت حرارتش با برودت ضدیت داره، حالا با درجات اون نهایت تباعدی که داره، از جهت سفیدیش با سیاهی مثلا ضدیت داره، از جهت مثلا امر دیگری که درش وجود داره با یک حقیقت دیگر ضدیت داره. اینجور نیست که شما فکر کنید اینجا یک ضد دارید و در مقابلش ازداد کثیره ای صف کشیدن، این سبکی نیست. بیانشون نگاه کنید، فاذا کان، این در واقع بیان سومه، نه اینکه فکر کنید توضیح همون قبلیه، بله ادامه بحث هست ولی بیان دیگریه که به نوع قیاس استثنایی پیاده میشه. فاذا کان شی وحدانی و له ازداد، حالا فرض کنیم که شی مورد نظر ما که ضد الف به حساب اومد این یک چیز باشه ولی ازداد متعدد داشته باشه. فاذا کان شی، یعنی شی که میخواد ضد باشه با یک امر دیگر، یکی باشه و برای او ازداد باشه. فاما ان یکون مخالفتها مع ذلک شی من جهت واحده، یا مخالفت این ازداد با اون شی اولی از جهت واحده است یا اینجوریه، او من جهات کثیر یا جهات متعدد. فان کانت مخالفتها لم من جهت واحده، اگر مخالفت این ازداد با اون ضد واحد ضد الف من جهت واحده از یه جهت باشه، فالمزاد لذلک شی بالحقیقه شی واحد، بس اونی که ضدیت داره با اون شی در حقیقت شیه یک شی هستش. فالمزاد لذلک شی بالحقیقه شی واحد، بخاطر اینکه از جهت واحده داره، در واقع اونی که مخالفه همون جهت واحده مخالفه. یعنی شما این ازداد مختلف که در نظر گرفتید، اون به حسب ذات خودش ضدیت نداره با الف، از به خاطر اینکه اون جهت توش هستش ضدیت داره با الف، و همینجور اون بعدی اون بعدی اون بعدی همه به خاطر همین جهت هست. یا اینجوری یا اینجوری نیست دیگه، یا میگه نه هر ضدی به جهت ویژه‌ای مخالفت داره با چی؟ با اون ضد الف. نه ما در واقع بین گفتیم یا از جهت واحد است یا از جهت کثیر است، از این دال بیرون که نیستش که. اگر از جهت واحد شد، خب این شیء هم که واحد هستش، اینم که جهت واحد است، چه چیزی با هم دیگه تضاد دارن؟ همین شیء با این جهت دیگه. چند تا شی اشکال نداره، نه از جهت واحد، یعنی به خاطر این جهت هستش که ضدیت دارن دیگه.
خود جهت که طرف ضد نیست
که، ما اصلا غیر از این راهی نداره اصلا. نگاه کنید وقتی میگه چند تا چیز از این جهت واحد، دارید خنسا میکنید، پس نگید از جهت واحده، از جهت خودشونه. وقتی شما میگید از این طریق دارن ضدیت میکنن، من میخواستم بگم واحده الان نیاز هستم به اون نیست. ببینید شما میگید چند تا چیز وقتی از این جهت، بعد خنساش میگید نه از این جهت هست ولی خودشون ضدیت دارن، این که معنا نداره، که تناقض میشه اینجا. وقتی شما میگید از جهت این شی، از جهت این مسئله، از جهت فرض کنید که ب با اون الف ضدیت دارن، پس در واقع ضد الف هستش و این جهت ب دیگه، اینا تضاد دارن با هم دیگر. توجه کردید؟ نه همینه، این خیلی چیز نداره. توجه کردید؟ فالمزاد لذلک شی بالحقیقه شی اون واحد. می‌فرماد مزاد برای این شی، من دوست دارم سوالاتتون رو گوش بدن چون امروز کم مطالعه کردم، اون تعمیم میشه، ولی فکر می‌کنم این سطرهای پایین‌تر بیشتر وقت ما رو می‌گیره. توجه کردید؟ وقت ما رو می‌گیره، اونجا احتمال داره که بیشتر کلنجار بریم و وقت کم بیاریم. فل مزاد لذلک شی بالحقیقه شی اون واحد و ضد اون واحد فقط فرض ازدادا، پس اونی که در واقع با ضد الف درگیره شی واحد همون جهته است، ضد واحده، در حالی که شما گفتید ازداد، پس ازداد مطرح نبود، ضد واحد مطرح بود. بله این ضد واحد در ده چیز حضور داره. شما بلعرز، یعنی اونایی که ازداد بلعرز بودن رو ازداد بذات فرض کردید. ضد بذات چیه؟ همون یه جهت واحده است، منتها این جهت واحده چون در ده چیز آمده، شما فکر کردید این ده چیز ضد اون هستش، حقیقتا به نوع فلسفی که نگاه میکنید یه شی یه ضد داره، تمام شده. اگر از این جهت بگید، اما بگید نه اینجوری نیستش، هر یک از اونا به جهت خاص با این ضد الف ضدیت دارن. و این کانت المخالفت و بینها و بینهو من جهات عدیده، اگر مخالفت بین این ازداد و بین اون ضد واحد الف من جهات عدیده، نه از جهت واحد، از هر کدوم از یه جهتی باشه، خب فلیس شیء ذا حقیقت بسیطه، اون شیء یعنی اون ضد الف، اون ضدی که اسمشو الف گذاشتیم، این یک امر بسیط نیست، این دارای جهات مختلفه که از هر جهتی با یکی از اونها داره سرشاخ میشه. البته اینجا نخدوگان و قاعده الواحد هم داریم اجرا میکنیم. توجه کردید؟ قاعده الواحد هم داره اجرا میشه. فلیس شیء و ذا حقیقت بسیطه، بس شیء دارای حقیقت بسیطه نیست، یعنی یک شیء نیست در واقع. این منظور اینکه جهت بسیطه نیست، یعنی یک شیء، یک شیء مرکبه، نه یک شیء بسیط باشه، یعنی یک چیز نیست، چندین ضد اینجا حاضره. زهایقت این بسیده بل هوا کل انسان، مثال میزنه، رو مثال بیاده میکنه، بل هوا کل انسان الذی یزاد دلهار، مثلا این انسان اینجا نشسته میگید این ضد هار، اما ضد هار است از اون جهت که چی؟ خودش بارده. توجه کردید؟ حالا مثلا تب، تب گرم و سرد مثلا، توجه کردید؟ در صورتی که شرایط تضاد تو اون برودت و چیز حرارت برقرار باشه که غایت تباعد و اینا، فرض توجه کردید؟ فرض، فرض داریم حرف میزنیم. بل هو کل انسان، این انسان الذی یزاد الحار، الحار یعنی شیء گرم، خود اون شیء گرم هم به نحو اسم فاعلی نگاه کردیم، پس یعنی اونم به جهت حرارتش داره ضدیت میکنه با انسان، انسان هم به جهت برودتش داره ضدیت میکنه با او. کل انسان الذی یزاد الحار من حیث هو بارد و یزاد البارده، اگر مثلا فرض کنید که خودش هار باشه، یزاد البارد اینجوری، و یزاد البارده من حیث هو حاره، یک انسان واحد باشه، پس باید یه جاش سرد بشه، گرم باشه، درجه گردید. از اون جهت حیثی که گرمه ضدیت داره با بارد، از اون حیثی که سرده ضدیت داره با چی؟ چون انسان واحد باید در نظر بگیریم دیگه. و یزاد کثیر من الاشیاء، و همینجوری میتونه با اشیاء فراوانی ضدیت داشته، لشتمال و الا ازدادا، چون این شیء واحد انسان مشتمل بر ازداد اونهاست. توجه کردید؟ پس بنابراین فتضاد الحقیقی انما هو بین الحرارت و البرودت، پس تضاد دقیقی بین حرارت و برودت، بین سواد و بیازه. مثلا میگه این انسان ضد مثلا سواده، توجه کردید؟ خب این ضد سواده به دلیل اینکه خودش بیازه، نه به دلیل ذات خودش، به دلیل اینکه در واقع تضاد بین سواد و بیازه. میفرماد که بله، میفرماد فتضاد الحقیقی انما و بین الحرارت و البرودت و سواد و البیاز و لکل واحد من الطرفین ضد، بازم شده چی؟ هر طرفی دارای ضد واحده. و اما الحار و البارد فتضاد بینهما بالعرض، اون ذاتی که متصف به حرارت یا ذاتی که متصف به برودته، در اونها تضاد حقیقی، تضاد بالعرضه، به عرض حرارتش ضدیت داره با بارد و همینجور برعکسش. پس بنابراین ما موارد دقت بکنیم، این میشه بیان سوم به نحو قیاس استثنایی. میبینید که اثبات کرده که ضد واحد دارای یک ضد هستش، نمیتونه ازداد متعدد داشته باشه. شما تو این بحث هم الان ممکن، حالا این روش رو در تقابلای دیگه قابل پیاده شدن هستش یا نیستش، بحثه، بعد اونجا پیاده کرد و فکر کرد. این دوتا بیانی که الان صدر متعلیم مطرح کرد، مثلا اون بیان اول که قطعا ویژه تضاد هست، حالا یا این رو هم مثلا بر فرض مثال میشه با تنقیه منات و اینها در جای دیگه پیاده کرد، باید تأمل کرد، من فکرش نکردم. و در اصل این دو بیانی هستش که در کلمات صدر اومده، مجموعا سه بیان اومده برای اینکه آقا تضاد بیش از دو طرف نداره. پس بنابراین حرف قدما نادرسته که گفتن تضاد میتونه دارای اطراف باشه. حالا تو اینجا توجه به این حکم بعدی که داریم میخونیم، بی ارتباط با این بحثی که الان مطرح کردیم نیستش. از جمله احکامی رو که الان علامه طباطبایی میخواد در خصوص متضادین و بحث تضاد مطرح بکنه و میفرماد باز این هم ریشه در مسئله لزوم غایت تباعد و خلاف بین متضادین و تضاد دستش، اینه که ایشون میفرماد متضادین متعاقبان علی موضوع واحد هستن. ما قبلا راجع به متعاقبان علی موضوع واحد با هم یه مقدار صحبت کردیم. اولا منظور از متعاقبان علی موضوع واحد که گفته یعنی موضوع میخوان، بعدش گفتیم متعاقبان علی موضوع واحد یعنی اینا قابل اجتماع نیستن. حالا این متعاقبان علی موضوع واحد یا اصلا نمیخوان روی این موضوع بیان، یه اگر میخوان بیان باید پشت هم بیان، نمیتونن با هم دیگه بیان، متعاقبن. توجه کردید؟ این باید بیاد اون بره بعد اون یکی دیگه بیاد، اگر حتما ضرورتا بخوان روی این موضوع بیان. ولی این نکته رو روش تاکید کردیم که موضوع باشیم متعاقبان علی موضوع واحد ضروری نیست. ببینید اگر شما بگید تعاقب بر موضوع واحد ضروریه، یعنی شما موردی نمیتونید پیدا بکنید که خالی از طرفین باشه، چون این که نیست باید اون باشه، اون که نیست این باید باشه، پس تعاقب میشه ضروری. ما گفتیم در مسئله تضاد چون اونجایی رو که ارتفاع طرفین محال است، در تناقضی که بحث این جزء ویژگی‌های تناقض مطرح کردیم، در تقابل‌های دیگه گفتیم فقط اجتماع طرفین نمیشه، ارتفاعشون اشکال نداره، ولی زو گفتیم در مسئله تضاد مسئله تعاقب رو باید چجوری مطرح کنیم، به گونه‌ای که میگیم اگر بخوان رو موضوع واحد بیان باید به نحو تعاقب بیان، ولی ضرورت نداره که پشت سر هم بیان، یعنی میشود هیچ کدوم از اینا نباشن، نه علی ضد علی باشه نه ضد به باشه، هر دو تا برداشته بشن. این از کجا مطرح کردیم؟ از مسئله غایت تباعد. این توضیحاتی که ما دادیم قبلا هم عرض کردیم، از غایت، چون غایت تباعد وقتی داشته باشه یعنی واسطه معنا داره، وقتی واسطه معنا داشته باشه معناش اینه که تو این واسطه ها نه ضد الف است نه ضد ب وجود داره، این ضد الف، ضد الف نه ضدی که اسمش الفه، اون ضد ب یعنی چی؟ ضدی که اسمش یه با باشه، ضدی که اسمش الف با باشه، میتونه هر دو درش نباشه، چرا؟ این وسط باشه. شما موارد فراوان رو در رنگ ها میتونید پیدا بکنید که نه سفید است و نه سیاه استش، زرد استش، سبز استش، آبی استش. بله اگر در موضوعی بخواهند بیاین به نوع تعاقبی میاین، نمیتونن با هم دیگه اجتماع بکنن، طبیعتا این باید معنا و لازمه این حرف باشه. اما الان علامه طباطبایی رضوان الله ایشون میفرمان که اثر تعاقب بر موضوع واحد داشتن این استش که دیگه هیچ موضوعی شما نمیتونید پیدا بکنید که خالی از طرفین باشه. توجه فرمودید؟ الان علامه طباطبایی میفرماد که اگر شما جالبش این استش که در همینجا بحث غایت تباعد رو مطرح کردن، توجه کردید؟ اگر شما تعاقب بر موضوع واحد را جزء ویژگی‌های تضاد تلقی کردید و مطرح کردید، نتیجهش این استش که شما نمیتوانید موضوعی رو پیدا بکنید که در این موضوع شما هیچ یک از طرفین رو نداشته باشید. یعنی تعاقب بر موضوع واحد ضروری هست در مسئله تضاد، یعنی یا باید ضد الف باشه و یا باید ضد ب باشه، نمیشه با هم باشن، نمیشه هر دوتا چی بشه؟ رفع، چون تعاقب درش شده، تعاقب یعنی پشت سر هم باید بیاد، باید پشت سر هم باشن، اگه این نباشه اون نیست. میگه بله البته یک نکته هستش، گهگاهی میبینید که این طرفین تضاد، طرفین تضاد ضرورت برای اون موضوع نداره، لذا وقتی ضد الف اومد ضد ب میره، اگه ضد ب اومد ضد الف چی؟ اگه ضد ب بیا ضد الف چی؟ باید بره. شرط یکی بوده ولی منظور به همینه، درسته اون درسته، شما در نظر بگیرید اگر ضد الف بیا ضد ب باید بره، اگر ضد ب بیا ضد الف چی باید بره، یعنی تعاقبشون ضروریه، این سبکی باید در واقع اتفاق بیفته. شما نمیتونید، حالا گهگاهی برخی از موارد اینجوریه، گاهی از اوقات یکی از اینا لازمه شه، یعنی رها نمیکنه، اشکال نداره، باز بحث ما پیاده میشه. مثلا یکی از چیزها میبینید همیشه سفیده، هرگز نمیشه اون بره سیاهی بیاد، اشکال نداره. بحث ما که گفتیم تعاقب یعنی مانع الجمع و مانع الخلو، در جایی که یکی از طرفین ضروری باشه هم بهش میچسبه، اشکالی نداره. پس ببینید علامه در مجموع چی برداشت میکنه از این بحث، میگه آقا تعاقب بر موضوع واحد داشتن، تعاقب بر موضوع واحد داشتن اینجوری هستش که اگر ما استفادهایی که کردیم و قبلا توضیح دادیم، استفادهایی که ما قبلا کردیم گفتیم واسطه اگر پیدا بشه اون واسطه از هر دو تا خالیه، اما علامه میگه نه، وقتی شما میگی تعاقب بر موضوع واحد داشته باشه اثرش اینه، اثرش اینه که مسئله تعاقب در اون موضوع طرفین تضاد تعاقب درش ضروریه. ضروریه یعنی چی؟ یعنی وقتی یکی میاد دیگری میره، اگر این بره اون یکی باید بیاد که مسئله تعاقب اتفاق بیفته. میگه البته این نکته رو ما میپذیریم، ممکنه موضوعاتی باشن که نسبت به الف و ب درشون ضرورت و لزوم نباشه، ولی بالاخره یکی از اینا رو باید داشته باشن، چون ایشون میگه تعاقب معناش اینه. توجه کردید؟ موضوعاتی هم ممکنه داشته باشن که با ضد الف گره ضروری و لزومی خورده باشن، خب تمام شد دیگه، اشکال نداره. بله اگر فرض کنید بخواد این بره اون یکی دیگه باید بیاد، ولی هیچ وقت نمیاد اون یکی. توجه کردید؟ میخواد بگه این ضربه نمیزنه به مسئله تعاقب ما. خب این معنای کلام علامه طباطبایی مطرح می‌فرماد خیلی به نحو صریح و شفاف در تقابل با مسئله غایت تباعد و غایت خلافه. با این جالبه که الان خود علامه می‌فرماد که اینو ما از غایت خلاف در میاریم. حالا تأمل ببینید چه اتفاقی می‌افته. ببینید ما وقتی غایت تباعد رو مطرح کردیم معتقدیم که واسطه هایی وجود داره و معتقد هستیم که فقط تضاد بین چی و چی برقراره؟ دو طرف برقراره. یعنی و تازه همین الان هم تازه گفتیم که یکی از ضدها حتما یک ضد در مقابل داره، ازداد در مقابل خودش نداره، تضاد دو طرفه هستش. اگر به اونها بخوایم پایبند باشیم باید بگیم مسئله تعاقب در موضوع واحد تضاد ضروری نیست. اگر بخوان در موضوع واحد بیان پشت سر هم میان، میتونه هر دوتا رفع بشه. یعنی اگر بخوایم اون مسائل رو تاکید بکنیم درش، فقط اجتماع متضادین محاله، نه ارتفاعشون هم محال باشه. در حالی که بیان علامه این است که هم اجتماعشون محال هستش هم چی؟ ارتفاعشون محاله. میخوام این نکته عرض بکنم که با بیاناتی که قبلا خودشون فرمودن، با همین بحثایی که همین الان امروز خوندیم، با آن چرا که همین الان به عنوان استدلال بحث در نظر میگیرن، یه مقداری این بیان که در واقع تعاقب بر موضوع واحد نتیجهش این استش که ارتفاعشون هم ممکن نیست، همخوانی نداره. مگر اینکه یک توجیهی بکنیم. حالا اینا در فرمایشات صدر اینا هم هست، بعدم مراجعه میکنم. و اون توجیه این استش که بگیم بیان علامه طباطبایی این استش که شما این واسطه یا وسائلی که این وسط در نظر میگیرید، این واسطه هویت نسبی داره. نسبی داره یعنی چی؟ یعنی اگر با ضد الف در نظر گرفته بشه، اونا تو تیم کی قرار میگیرن؟ تو تیم ضد ب قرار میگیرن. درجه ضد ب منظور با همین ضدی که اسمش ب هست، درجه کردید، تو تیم ضد ب قرار میگیرن. منتها خب اگر با اون ور، یعنی با ضد ب در نظر گرفته بشن، در تیم ضد الف قرار میگیرن. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی که سفیدی رو به عنوان ضد الف در نظر میگیرید، ضدش چیه؟ سیاهی ضدشه. میخوای اون سیاهی خالص در نظر گرفته بشه یا این سیاهی های میانی؟ چون جزء اون طرف داره، اون تیم اون قرار گرفتن دیگه. خب اگر با اون مقایسه بشن، جزء تیم اون بر قرار میگیرن، اون بس ضد سیاهی، یعنی سیاهی که خودش ضد به حساب شده، اون بس ضدش چیه؟ همه سفیدی ها، هر چی سفیدی هستش ضدش باش قابل جمع نیست. اگر این حرف رو ما مطرح بکنیم، بله اون وقت ارتفاع ضدین هم نخواهد شد. توجه کردید؟ ارتفاع ضدین هم نخواهد شد. وقتی ارتفاع ضدین، یعنی شما هر موردی دست بزنید باید یکی از اینها باشه دیگه. توجه کردید؟ در هر موردی این اتفاق میفته. منتها این ما رو به مشکلاتی میرسونه، بنظرم تخریب بحث غایت تباعد، تخریب مسئله غایت خلاف هستش، فرایند تشکیکی هستش. تازه این وسطی ها اگر هم خیلی بخوایم مسئله رو جدی بکنیم، اینا ازداد بالعرض هن، نه ازداد به ذات، به دلیل اینکه بحری از اون طرف مقابل توشی داره ضدیت میکنه، نه به لحاظ طبیعت خودش. خب حالا ما اینو میخونیم، توجه که این عبارت رو میخونیم، دوستان بعدن همین بخش رو در اسفار مفصل اومده، گرچه منظم نیست تو اسفار، یعنی شما با یه بحث یک دست، ولی چون مفصل اومده دقایق و ظرایف رو میتونید توش مشاهده بکنید که ازش بخواید استفاده کنید. نه نشون آخرش میخواد اینجوری من نگاه کردم یادم هستش دارن اینجوری نفهم. و من احکامی ان المتضادین متعاقبان علی الموضوع، و از احکام و ویژگی های تضاد اینه که متضادین تعاقب بر موضوع واحد دارن. خب چرا تعاقب؟ تعاقب چی از دلش میخواد در بیاره ایشون؟ ایشون عدم اجتماع و عدم ارتفاع با هم دیگر را. توجه کردید؟ متعاقبان علی الموضوع. چرا؟ چرا اولا چون جالبش اینه که همینجا اعتبار غایت خلاف را مطرح میکنن، میفرمان لاعتبار غایت الخلاف بینهما، چون غایت خلاف بینشون کرده، سوا اون کان بینهما واسطتون او وسائل، اما از این که بین طرفین یک واسطه باشه یا چی؟ چندین واسطه باشه. تو بحث رنگ چندین واسطه هستش، تو بحث اون تحور و جبن چی؟ چندین واسطه بینشون هستش، یکی شلوات شجاعته. نمیدونم ایشون واسطه گفته آیا به شجاعت نظر داره، اینکه نمیشه چندین واسطه هستش، یکی شجاعته. یه احتمال میدم که اینکه فرمود یک واسطه یا چند واسطه، یک واسطه رو در بین تحور و جبن که شجاعت وسطشه در نظر گرفته، چندین الان به ذهنم رسید چندین واسطه تو بحث رنگ این باشه نادرسته، چون اونجا شجاعت ما فقط اون حد وسط رو داریم، ولی ترکیبی از اینها مفصل در بین اینها وجود داره. درسته؟ یک نکته دیگه هم که الان فکر میکنم علامه طباطبایی اینجا ناظر است به عبارات صدر المتقین هستش که صدرا گفته یا واسطه بینشون هست یا واسطه بینشون نیست، باید دردسر دیگه تو اونجا پیدا میکنیم ما. حالا بعدن دوستان اونجا رو نگاه کنید، چون اگه واسطه بینشون نباشه پس غایت خلاف یعنی چی، تشکیک یعنی چی اگه هیچ واسطه نیست. اونجا مثال میزنه به صحت و مریضی، بالاخره یا یه کسی مریض شده کرونا گرفته یا نگرفته، میگه من نمیدونم نمیشه، یا گرفته یا نگرفته نمیدونم، میتونه بگه ولی این وسط نداریم دیگه، توجه کردید؟ یا گرفته یا نگرفته، این نکته هستش دیگه، توجه کردید؟ حالا اونجا باز این وسط الان اونو نیاورده، گفته یا یک واسطه داره یا چند واسطه داره، اون که واسطه اصلا ظاهرا قبول نمیخواد داشته باشه که اصلا واچون تو بستر تشکیکی و غایت خلاف و غایت تباعد اون بیان دینه، توسه بحث صحت و سقم هم که صدر مثال زد اونجا رو با توجه داشته باشی، اون بیشتر به ملکه و عدم ملکه همخوانی داره تا به بحث تضاد، توجه کردی؟ چون صحت ملکه هستش، سقم عدم ملکه هستش، توجه. حالا وارد اون بحث نمیشیم، بحث اونجا مفصله، خود صدر هم از جای دیگه جانواری میکنه، اغلب مطرح میکنه، گهگاهی نظرات خودشو میگه، گهگاهی هم نظرات خودشو اعمال نمیکنه. و من احکامی ان المتضادین متعاقبان علی الموضوع، بالاخره کار میکنیم که وقت درست در بیاد، یعنی نگران نباشید. و من احکامی ان المتضادین متعاقبان علی الموضوع لاعتبار غایت الخلاف بینهما. گفتم یه وقتی بنده خدا داشت در درس میگفت دو سه صفحه ورق زد اون ور رفت، اخیرا خدا رحمت کنه بر اون آیت الله ممدوحی رو، خودشون حق بزرگی برگردن فضای معقولی داشت، از این جهت یادی از ایشون بشه، گرچه خاطره ای که نقل میکنیم خیلی خوب شد نباشه، ولی در اصل این رو یکی از اساتیدی که در اینجا ما میشستیم در دفتر که امروز بستن دفتر رو، یادتون باشه این دفتر بستن، گفتم مگه تعطیل نکردید هنوز، تاجی میگم تعطیل نکردید هنوز، دفتر بستن. حالا در صورت چایی هم که جمع از چند روز پیش چایی رو جمع کردم، بعد یه در رو بستن، توجه کرد بعد مجبور شدن در رو باز کرد، یه چایی هم آوردن البته. خب بعد خدمتتون عرض کنم که یکی از آقایون مثلا میگم من خودم شاگرد ایشون بودم، لمعه پیش ایشون میخوندم، لمعه یه بحثی بود در یه بحثی کلمه در واقع رجل بود اونجا، توجه کردید؟ میگم برای من واضح بود رجل اونور یاد داره کمان، ایشون رجل خوند این رو و داشت به هزار در واقع تحلیل و برنامه بگه که چرا اینجا مسئله رجل مطرح شده، چرا مرأه نبوده مثلا، درشه کردیم. حالا ایشون میگه من شیطونی کردم، شما این کارو نکنید، من شیطونی کردم، گذاشتم قشنگ ایشون تحلیلاشو که کرد و تمام که کرد اینا، گفتم که آجا به نظر نیست این رجل باشه. ایشون یه تحملی کرد و گفت بعد هزار رجل باشه. حالا ما تازه هر گوه هم در میاییم، حالا توجه کردیم میرسونیم بالاخره کار میگونیم، بعد پنج دقیقه وقتم کم بیاریم سراحر. حالا و من احکامی ان المتضادین متعاقبان علی الموضوع لاعتبار غایت الخلاف بینهما. حالا مثلا رفتید سخنرانی بکنید اینا، حالا شد ممکنه چند تا بحثی که قبلا در نظر گرفتین یادتون رفته باشه، همه چیز که یادم مثلا که آدم که بخواد از روی حفظ بگه، یه وقتی مثلا فرض نوشته ای داره مثلا اینا خوبه، الان مردم خیلی عیب نمیگیرن، قدیما عیب میگرفتن، توجه کردید؟ طرف با صدای قرا اون بالا و دستش هم پایین نگه می‌داشت و مثل بلبل حرف میزد و آیات میخوند روایات میخوند، مردم پرواز میکردن، توجه کردید؟ الان هم میگیرید. ولی الان یه کمی این چیز شکسته که حالا یه چیزی داشته باشه بخواد یه چیزایی ببینه اینها اینطوری هست. بله، حالا اونجا ممکنه یه مطلبی یادتون رفت باید بلد بشه که چجوری این پیوندها رو برقرار کنید، توجه کردید؟ یه مسئله مطلب مثلا گفتید چهار چیز در روایت اومده که اینجوری هست، حالا دو تاشو گفتید، حالا حتما هم لازم نظمش رو رعایت کنید، مثلا اولیش گفتید دومیش یادتون رفت چیه، حالا سومیش رو بگو، توجه کردید؟ سومم میدونید خود اینا هم ربات خیلی دست دادن بالا پای من، این که دیگه گفته باشه تصحیح کرده باشه ترتیبش اینه، شما سومیشو میگی بعد چهارمیشو، مگه اگه بخواستی باشی از ترتیبش استفاده ای بکنی خب اونجا نمیتونی این کارو بکنی، سومیشو میگی چهارمیشو میگی، بعد اون یکی یادت نمیاد، درجه که اینقدر بحث و ادامه میدی طولانیش میکنی، درجه یعنی خود دیگه همه دیگه خسته شدن اون ما. یادشون میره که یه مورد آجاقا نگفته، توجه کردید؟ آجاقا نگفته. بعد حالا ممکنه حالا یه جمعی باشه که یه نفر مثل بعضی از دوستان خیلی چی باشه، آه اون یکی چی شده مثلا، توجه کردید؟ اصلا توجه نکنید بهش، در حالا بس بید بس بید به مصیبت خوندن و کذا این حرف ها مسئله تمام میشه. بله اینا رو توجه باید داشته بود. بله و من احکای باز کم اومدیم. بله خاطره بگیر اینا آزاد و من احکامی اند المتضاده ما، اگه خیلی گیر افتاده چند تا صلوات بفرستید و من احکامی اند المتضاده ما، روی این صلوات خیلی حساس بودیم که طلب می چون دیدیم مثلا طلب اول 5-6 تا صلوات میفرسته توجه کردید، برای سلامتی اون صلوات، برای انواس صلوات، برای چی صلوات، برای سلامتی ولی فقیه زمان صلوات، برای فلان صلوات، چند تا صلوات میفرسته، خود چند دقیقه خودش میگذره بعد تا وارد یه حدیث بشه، تو حدیث هم که اسم رسول الله رو میبره صلوات، اگه بهانه هم نباشه یه چیز دیگه میگه صلوات، توجه کن سراخر هم اواخر هم که شد یواش میگه که خب اموات در گذشتگانم که منتظر هستن اونها، بازم برای اونها صلوات، برای اینکه ثواب اینا که گفتیم و شما شنیدید خوب به ارواح اونها برسه بازم صلوات، توجه کن 15 تا 20 صلوات وسطش هم یه روایت مونده خوبم معلوم نیست معنا کرده یا نکرده باشه مثلا تمام میشه، اون خیلی بد خوب نیست، اینجوری بپیچونید بهتره تا اونجوری بپیچونید. و من احکام و من احکامی اندر متضاده و تا عاقبان الموضوع لاعتبار غایت الخلاف بین ما سواء کان بین ما واسطتون او وسائط. حالا از اینجا رو نگاه بفرمایید، از این هی بالقیاس الی کل من الجانب، من احساس می‌کنم که اون نکته رو می‌خواد توضیح بده، یعنی استدلال اینه که چرا تعاقب به معنای این هستش که ارتفاع امکان پذیر نیست. هی بالقیاس الی کل من الجانب من الجانب الاخر، یعنی اگر مقایسه با جانب فرضاً ضد ب بشه جزو ضد الف به حساب میان و برعکس. و اثره نتیجه لزوم تعاقب بر موضوع واحد چیه؟ و اثره لا یخل الموضوع منهما معا، نمیشه موضوع از هر دو طرف خالی باشه، سواء تعاورو علیه واحدن بعد واحد، حالا میخواد عارض برش بشن یکی بعد از دیگری، یعنی هیچی که از اینا ضروری نباشه برای اون موضوع، الان این میاد بعدن اون میاد باز اون میره اون یکی دیگه میاد، او کان احد و ضدین لازما لوجودهی، یعنی میخواد بگه اینی که یکی از دو ضد لازم وجودش باشه این ضرر نمیزنه به متعاقبان بر موضوع واحد، متعاقبان آدم فکر کنه یعنی این باید حتما بره اون یکی بیاد، نه میگیم اگر قرار بشه اون بره باید اون یکی دیگه بیاد، نمیشه هر دو تا بیان هر دو تا برن، عارض بشن در واقع عارض بشن، تعریه آری عریه از همون زارن نجوی باشه که از همین عروض و اینها میاد، کل بیاز لسرج و سواد للغار، غار یعنی غیر غار یعنی غیر، همین توی اسفار هم همین جمله هست، بعد یکی در اون کلاس ما فایل گوش میدادیم از استاد آیت الله اساس داملی پرسید که مگه زمان ملا صدرا غیر بوده که ایشون مثال داده مثل غیر اینها، ایشون به همون زمان ملا صدرا چید در زمان حضرت نو، حضرت نو کشتی خودش رو با غیر در واقع آیخکاری کرده در اون زمان هم بود، کل بیاز لسرج و سواد للغار، بله این در واقع حکم دومی که اینجا مطرح شده. حکم سومی هم که مطرح شده من فکر میکنم در برخی از بحث‌های گذشته ما هم خیلی میتونه تاثیرگذار و مؤثر باشه، این هستش که ایشون میفرماد موضوعی که برای متضادین هست واحد شخصی باید باشه، توجه کردید برخی از بحثایی که سابق داشتیم، این معنا اون چیزی که قبلا ما گفتیم هم در واقع تایید و تاکید میکنه، واحد بالعموم برای به عنوان موضوع متضادین بودن کافی نیست، چون واحد بالعموم رو در نظر بگیرید خب سفیدی اونجا نشسته سیاهی اینجا نشسته اینا چه تضادی با هم دیگه دارن، تضاد اون وقتی ازش که موضوع واحد شخصی لحاظ بشه، ببینید بیان رو، و من احکامی ان الموضوع الذي يتعاقبان عليه يجب ان يكون واحدا بالخصوص ای به شخص لا واحدا بالعموم، از احکام تضاد این هستش که موضوعی که در طرفین تضاد تعاقب برش دارن یجب ان یکون واحدا بالخصوص، لازمه که واحد به شخص باشه، یک شخص مد نظره، لا واحدا بالعموم، حالا واحد بالعموم مثلا یک نور در نظر بگیرید یک شخص سفید باشه یک شخص سیاه باشه این چه تضادیه، توجه کنید مشکل نداره که میفرماد که لا واحدا بالعموم اذ لا یمتنع وجود ضدین فی موضوعین و ان کانوا متحدین بالنوع والجنس، چون هیچ مشکلی وجود نداره که دو تا ضد موجود بشوند در دو تا موضوع هرچند اینا اتحاد نوعی یا اتحاد چی داشته باشن؟ جنسی داشته باشن، یعنی اونجایی که مسئله تضاد و تعاند و تتارد ذاتی مطرح میشه و نمیتونن در موضوع واحد بیان به لحاظ موضوع واحد شخصیه نه به لحاظ ملاحظه موضوع واحد نوعی یا موضوع واحد چی؟ جنسی. این تا اینجا رسیدیم به خاتمه. داجه کردید خب خاتمه رو انشالله فردا هم که جلسه خاتمه هستش میخونیم که دیگه تمام بشه انشالله. میخواستم نه دیگه فردا میایم بهش تمام بشه. بله فردا که مشکل نداریم، ما کسی تبلیغ اینا که نمیری که فردا بخواد بریم من داشته شده موضوع برداشته شده حکم میشم بعد برداشته میشه موضوع حکم میشه من بس سلام علیکم و رحمت الله. من گفتم بیشون خیلی اصفایی کرد گفت من نگی جا به جا شدم اینا کتابم باز نکردم و مریض احوال بودم و اینا تا اینا رو ردیف کنم یک هفته طول میکشه. بعد اون بحث هم که میخوام ارائه بدم باید یک هفته کار کنم تا اون بحث رو ارائه بدم. حالا میخواید شما رایزنی کنید اگر درست شد توار بدید که آقای اون بشنمان خوب بود. موقع خوبی بود گفتم در روز پونزه روزشون بیاد بود که اصفایی کرد گفتن برای من مشکله. حالا شما بعد از چیز هم میخواییم حکمت اشراق هم شروع کنیم.
تحتیل نه ما تحتیلش بلا موضوع
خود نهایی رو تعطیل
نکن.
نهایی
رو
تعطیل
نکن یا
حکمت
الاشراق.
نهایی هم
که ادامه پیدا
کنه.
شما الان
دارم
یا بیرین عقب تر هم بزرگ کنم.
بعد تازه
روز آخر ما رو
چیز هم.
تازه تو جلسی هم میدید. نه دیگه
الان
این
قدم افراد ندارم. شما یه
عبارتی تو کتاب بود تو این بحث هست.
بفرمایید.
فردا ببینید. یارو این که داره سنت رو نشکنیم توجه کردید سنت ها عادت میکنیم که دیگه چیز نکنیم تعدیل نکنیم اون موقع
چون فرمودن که در مورد متصدین یمتن اجتماع میشیم جهتن واجد استحالت دوار نسبت شمس اینو تطبیق تطبیق بدین یعنی اگر دو تا چیز با هم
کجا
دو تا متضایفن اگر متضایفن در یه چیز جمع بشن
استحالت دوران مثل بین شی و نفس اول دوران یعنی تکرار. من اصلا مثلا تکرار لازم نیست وقتی در تضایف حداقل یک نسبت لازمه. نسبت بین شی با خودش که نیست که، نسبت در جز که یک تکثری باشه، دو چیز باشن که یک پای رو اونجا بذاره یک پای اینجا بذاره در شی واحد که اصلا نمیتونه برقرار بشه. حالا تا چه برسه به اینجا که دوران نسبت هم هست. ملاک دوران نسبت نیست، ملاک اصل نسبته، چون شی و خودش که نسبت دوران نمیشه، پس در یک شی نمیشه. دوران ضرورت نداره دیگه، چون نسبت نیست دیگه دوران هم نیست. تو تضایف دوران هست ها، تو تضایف چون
بله یه طرف خودش بشن دیگه فقط نسبت نمیشه.
خب نسبتی نیست دوران دیگه به طریق اولا نیست دیگه، در حالی که در تضایف دوران لازم بود.
تو انتهای جا بحث تضایف هم دوباره مطرح بود. فقط یه تعریف مشهوری داره، یه تعریف چیز تضاد عدم علیکم بله تو عدم علیکم تعریف مشهوری
داریم فلسفی.
خب حالا اگر تعریف رو اینو گفتیم اصطلاح مشهوری، اون اشکاله که یه سری از
مواقع آره این الان میخواد بگه این اصطلاحه، نمیخواد بگه حقیقتا این، اگه حقیقتا این بود و اشکال وارد بود.
خب میخواد اشکاله بگم
اشکال روی این هستش که اگر ما بگیم شأنیت حد اکثری لازمه، در مواردی که شأنیت های حد اقلی است و عرف اینا رو عدم ملک حساب نمی کنه، خب تقابل که هست واقعا بین وجود و عدمشون. حالا این تقابل چیه؟ تناقض که نیست، چون تناقض اصلا شأنیت شرط نیست. حالا مگه اینکه اصلا قبول نکنیم که شأنیت دخالت داره، اصلا همه رو برگردونیم به تناقض، اون داستان جداست. تناقض که نیست، نه چی نیست تضاد چهار تا هم که نیسته، چهار تا بیشتر که نداریم.
تقابل هست،
تقابل هست.
من اینشو مشکل دارم چرا تقابل هست. مثلا تقابل چون قید وحدت زمانو زدیم،
ایشون میگن یه تقابل تتارد ذاتی و که هویت تقابلی در اونجا هست. نه دیگه فیلسوفان که قبول کردن در همه اینا هستش، شما باید قبول کنید دیگه، توجه کردید؟ یعنی فلسفه میگه که اونجا تتارد ذاتی دارن. مثل عقرب دیگه، مثل عقرب، مثل عقرب توجه کردید؟ در اونجا عدم و ملکه جاریه.
در واقع تو عقرب میگن چی با چی تفاوت،
یعنی فلسفیان نه عرفیان. آره. فلسفیان میگیم که حالا چون این در واقع بینایی نداره، عدم بینایی داره.
خب میدونم، خب ما میخوام بگیم
تقابل چیه بین بینایی و عدم بینایی دیگه. آره. یعنی لذا شما مثلا این دفعه تعجب هم میکنی با عقرب برخورد کردی، ای این مثلا بینایی نداره، مثلا
صفت عدم
بینایی رو شما در عدم ملکه در عقرب هست، چنانچه بینایی در کجا هست؟ در مثلا یه حیوان دیگه هست.
این دو تا هم
همین میگم، میخوام بگم عدم بینایی که ما در عقرب میابیم تصویرش بگیم با بینایی که توی حیوان دیگه است تقابل داره، بعد بگیم این زیر تقابل نمیدونم
چه جوریه. چرا چه بقدر اینکه شما عرف تقلت مشروعی رو توجه میکنید، چون شما مشروعی رو توجه میکنید که اینجا شما میخواه بگید اینجا اصلا ناظر نیست.
آره،
توجه کردید؟ یعنی شما شأنیت حد اکثری رو در نظر میگیرید. فیلسوف میخواد بگه که
فیلسوف که میگه بین عدم بینایی عقرب با بینایی مثلا گاه مثلا آره. تقابل هست، خوشون میگه خودت میگی تقابل روش تتارد ذاتی و نظاره. آره. اون اینجا تتارد
نظاره. چرا دیگه تتارد ذاتی هستش دیگه؟ یعنی اون بینایی گاه نه، بینایی و عدم بینایی نمیتونه اینجا جمع بشه. این حالا که این عدم بیناست نمیتونه بینا باشه.
من یه جوری بگم این عدم بینایی که اینجاست با اون بینایی اونجا در نظر بگیر، اینا نمیتونه
نمیتونن اینجا جمع بشن. البته نه بینایی که مثلا نه بینایی که گاو داره اینجا جمع نمیشه. این اصل بینایی.
اصل بینایی که تو گاو
گاوم هست. تو گاوم هست. توجه کنید اینا نمیتونه جمع بشه. خب پس اینجا که تقابل داره، تقابل داره، چه تقابلیه؟ میگه هیچی نیست. تقابلم که 4 تا بیشتر. اینم خودش بحثه که تقابل بیش از 4 تا نباشه. توجه کردید؟ تقابل مثلا علامه در آخر یه نوع تقابل دیگه درست میکنه. این که تقابل دیگه نباشه. حالا برفر ایشون میگه وارد نیست، چون اصلا اینجا چرا اصلا اصطلاحه. فیلسوف نمیخواد بگه واقعا مثلا تعدادی از فیلسوفا جمع شده باشن گفته باشن نه، فقط همینی که مشهور میگه این واقعا همین جوریه مثلا. مگر در دورای جدید افرادی از تاری اینا پیدا بشن
کله بحثه الان
یه
ملکه
و نمیدونم بریم چی
برگرد همه ملکه و نمیدونم
یادم
وجود یا آجا یا ماهویه
بده؟
ماهیت سفیدی و ماهیت سیاهی فضاد دارن یا وجود سفیدی و
ماهیت سیاهی؟ ببین وجود به ماه و وجود اساسا یه جا جمع نمیشن به خاطر مشکلی.
نه اصلا کاری به جمع شدن اصلا بعد جمع شدن نداریم که متماثلانه با هم جمع نمیشن که اصلا یه صفتیه که خیلی جا پیدا میشن.
نه
اصلا یه وجود سیاهی هر... فضاد داره
نه وجود به لحاظ سیاهی، مگه یکی وجود سیاهی رو اینقدر پررنگ کنی که هویت سیاهی رو توش ملحوظ داشته باشه.
آره دیگه وجود سیاهی یعنی اون وجود که
اشکال نداره بگو. آره آره ولی اگه منظورت از وجود این بودن در خارج باشه، نه اینجا میگی به حسب ماهیتش. لذا خود علامه گفت وجودها به لحاظ ماهیتشون.
نه الان من ماهیت خالی از وجود کردم، ماهیتی که به شرط لایه از وجود باشه.
خب
اینم باز الان ماهیت سفیدی که به شرط لایه از وجود باشه اینم با سیاهی تطارد داره؟
بعدش من میگه تطارد داره، یعنی هویت تطارد سفیدی و سیاهیه.
حالا یه سوال، علامه‌ای که تو تناقض میگه همچین چیزی نیست و میبره توی ذهن و حالا تو تاشه اسفارش نمیگن که آقا بین مفاهیم که اصلا همه رابطه ها یکیه، گویا اینجا را میگه تضادی نیست.
نه نمیخواد اینجا را میگه تضادی نیست.
اون حاجه اون حاشیه را منظور هم میدونی کدوم حاشیه؟
ولی اینجا هم که فهمودم بین ماهیت ها میگه ماهیت به ماهیه ماهیت
ماهیت سفیدی بدون شرط وجودش، یعنی ماهیتی تو ذهن من ترسیم شده دیگه. سفیدی که تو ذهن من اصلا کاری با هیچی نداره.
سفیدی رو خیلی خالیش
کنیم، اگه باش بخواد بگی وجود چیکار میکنه؟ مگه وجود چیکار داره؟
همین اتفاق سوال هم همینه که آقا وقتی میره تو وجود کرد نه داره این وجوده، میگه آقا ببین من یه توضیحی میدم، یه توضیح اینجور تو ذهنم شکل گرفته. یا مثلا یه موضوع یه جوهر انسان در نظر بگیریم، این بغل این جوهر حالا تمثیل رو کنم 10 تا جایگاه نفس الامری وجود داره، یه جایگاه جای رنگشه، یه جایگاه جای بینایشه، یه جایگاه جای... بعد این جایگاه ها هر کدومش میگه آقا من تعدادی صفات را میپذیرم، تو این جایگاه رنگ هاست. خب این جایگاه نفس الامری میگه آقا مثلا رنگ سفیدی میتونه بیاد، رنگ سیاهی میتونه بیاد. بعد من کلا بحث تضاد رو میگم، آقا توی این جایگاه یه مدل تضادی میتونه رو اتفاق بیفته، تو جایگاه بینایی عدم ملکه داره اتفاق میفته. یعنی این جایگاه جایگاه نفس الامری وجودیه.
نه عدم ملکه موضوع باشید، در مثلا سفیدی و اینا هم عدم ملکه جریان داره، اون یه چیز دیگه هست. مثلا وجود جایی که انتظار داری که سفید باشه سفید نیست، این عدم ملکه هست. نه اینکه عدم ملکه فقط تو اونجاست، اینجا فقط تضاده.
نه 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 اینا قبول دارم، من میخوام بگم اصل این و همون جا که خود علامه گفت که آقا مثلا همین اشکال کردین جلسه گذشته گفتین که آقا چرا داره میبره سراغ یا از جهت حرارتش از جهت بوده، شما گفتین اشکال کردین گفتین نه همون تطارده اصل
این بحثی که اینجا صدر داشت
همینه داره میگه
الان بحثی که امروز صدر داشت این
یاد
این با اون حرف قبلیش جور در نمیاد، چون اونجا گفت چه شیء واحد میتونه چیزای مختلف بپذیره. خب این که اجتماع متضاده این نشد که
اشیاء مختلفی که میپذیره منظورش اینه که آقا تو هر جایگاه خاص خودش رو لحاظ کنی ها، یعنی مثلا تو جایگاه نفس الامر یه رنگ که اصلا بحث از مزه نیست که تو جایگاه